همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان این آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید 1000 برابر تو رو بهتون نمیام، 1000 برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما شیعیان عزیز و همه مسلمانان محب اهل بیت و همه آزادی خواهان جهان فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن علیه السلام رو. امیدواریم که اگر شما در عزاداری ها شرکت کردید، انشالله دعا بفرمایید ما و عوامل شبکه جهانی ولایت. باز هم دوشنبه شب رسیده، در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که در جهت نقد شبکه‌های وهابی و دروغگو و فراری از مناظره به خصوص شبکه وهابی کلمه است و رسوا می‌کنیم. ان شاء الله امشب باز هم این شبکه رو و رو می‌کنیم بخشی از تدلیس‌ها و دروغ‌های این کارشناسان رو. باز هم در خدمت اساتید محترم هستیم، کارشناسان محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، اساتید حوزه و دانشگاه. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید بزرگوار استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت از من خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بنده هم به نوبه خودم سالروز شهادت امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که عزاداری شما در این ایام مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسلم مولانا صاحب رسول الله بن خدمة شما جناب عالی یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا که هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی خوبی رو داشته باشند و این ایام رو که به نقلی ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از خدمت همه بینندگان تشکر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز بریم اولین کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود با نقدش.
میگویند که انما انا لکم به منزلت الوالد، من برای شما حکم پدر رو دارم. و صحابه رو متوجه این میکند که همان گونه که پدر نسبت به فرزندانش دلسوزی داره، میخواد دلسوزی برای فرزندانش داشته باشه و با دلسوزی مسائل برایش بیان میکنه، میگه من پدر دلسوز هستم، مسائل رو بیان میکنم. اعلمکم، من شما رو آموزش میدهم. بعدش میفرماید فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة فلا يستقبل القبلة. پیامبر فرمودن وقتی که یکی از شما برای قضای حاجت رفت، داخل دستشویی رفت، روبروی قبله نشیند. ولا يستدبرها و پشت به قبله هم نکند. ولا یستطب بیمینه و با دست راستش استنجا نگیرد. ببینید پیامبر رحمت میخواد یک نکته ای رو که غالبا مردم در بیانش عموما شرم میکنن و معروف است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، پیامبر از دختر باکره ای که در حجاب و پرده هست هم حیای بیشتری داشت. اما این پیامبر رحمت وقتی که میخواهد آداب اسلامی و آداب اخلاقی رو که مردم از بیانش شرم میکنن وقتی میخواد بیان بکنه، میگه من برای شما منزله پدر هستم، وقتی که وارد دستشویی شدید روبروی قبله نشینید، پشت به قبله نکنید، با دست راستتون استنجا نگیرید. این هست که پیامبر در بیان حق در این حالی که در واقع حیا باعث نمیشد که امور حق رو بیان نکنن، اما اون حق رو با لطافت و مهربانی بیان میکردن.
خب کلیپ اول رو ملاحظه فرمودید، کارشناس وهابی آقای ترشابی بود. بحثایی که مطرح کرد معقول به نظر میرسید، اما از اونجایی که دیدمون نسبت به این شبکه‌های وهابی اصالت الکذبه و ما سخنی که از اینها بشنویم باید قائل به این بشیم که کذب هست و دروغ هست، البته راجع به پیامبر خودشون، از استاد یزدانی بپرسیم. استاد یزدانی، آیا این عباراتی که راجع به پیامبر فرمودند واقعا پیامبری که در روایاتش هم معرفی شده این گونه هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب شعار دادن خوب هست، پیامبر بله همین طور بوده که ایشون فرمودن و همیشه نهی کرده، ولی متاسفانه در روایات اینها پیامبر طوری دیگه معرفی شده. ایشون فرمودن که پیغمبر بزرگوار اسلام همیشه به صحابه دستور میداد که وقتی قضای حاجت اتفاق میفته برای شما میرید دستشویی، رو به قبله و پشت به قبله نباشید و با دست راست نباشه و از این حرفا. بله این حرف درستیه و ما هم معتقد هستیم، اما متاسفانه صحیح بخاری و کتاب‌های اخیر وهابیت پیغمبر رو عکس این معرفی کردن. پیغمبر به صحابه این حرف می‌زد، اما خودش در عمل طوری دیگه عمل می‌کرد. اگر صفحه مونیتور بنده رو بتونن نشون بدن، در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر که مشخصاتش رو می‌بینید، در این کتاب در صحیح بخاری کتاب فرض الخمس صفحه 765 کتاب 57 حدیث 3102 نقل میکنه از عبدالله ابن عمر قال ارتقیت فوق بیت حفصه فرأیت النبی صلی الله علیه و آله یقضی حاجته مستبدل القبله مستقبل الشام. نعوذ بالله، پیغمبر بزرگوار رفتم بالای خونه حفصه. عبدالله ابن عمر میگه رفتم بالای خونه حفصه، دیدم پیغمبر بزرگوار اسلام حاجت قضای حاجت میکنه در حالی که پشت به قبله است و رو به شام هست. خب در اونجا این آقا میگفت که پیغمبر گفته که نباید پشت به قبله باشه، ولی خود پیغمبر متاسفانه پیغمبری که اینها میگن عکس این رو عمل میکنه. دقیقا مشخصاتش رو ببینین، حدیث 3102 صحیح بخاری همون شماره گذاری استانداردی که هست. باز همین روایت در کتاب الوضو باب شماره 13 صفحه 50 و باب 14 باب تبرز فی البیوت آمده با همون سند، ان عبدالله ابن عمر ارتقیت فوق زهر بیت حفصه لبعض حاجتی، من رفته بودم بالای بام خانه حفصه، کاری داشتم اونجا، فرأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی حاجته مستبدل القبله مستقبلش. رفتم دیدم که پیغمبر بزرگوار اسلام نعوذ بالله قضای حاجت میکرد در حالی که به هر حال پشت به قبله بود و رو به شام بود. حالا توالت سقف نداشته یا نعوذ بالله پیغمبر وسط حیات این کار رو انجام میداده،
نشه نگاه کرد اصلا.
اصلا چرا رفته خونه پشت بام مردم؟
اون پیامبر اونم
دیگه اصلا که این همه پیغمبر آیه داریم که اصلا بدون اجازه وارد نشید و چی نشید، ولی خب آقا به جایی که نه تنها از در وارد نمیشه و بدون اجازه میره بالای پشت بام و نگاهی هم میندازه به خانه پیغمبر، بینه پیغمبر نعوذ بالله پیغمبر مشغول چه کاریه و بعد این قضیه میره.
بازم عدالت عمر همچنان باقی دیگه،
عبدالله ابن عمر باشه. اما این صفحه 50 است، صفحه 50 صحیح بخاری، در یک صفحه قبلش صفحه 49 روایتی از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده، اذاعت احدکم الغائطه فلا یستقبل القبله ولا یولها زهره شرق او غرب. هر وقت کسی خواست توالت بره، دستشویی بره، نه رو به قبله باشه و نه پشت به قبله، یا به طرف شرق یا به طرف غرب باشه، نه به سمت قبله. خب اینجا پیغمبر دستور میده رو به قبله و پشت به قبله نباشه. اما یک صفحه بعدش در صفحه 50 آقای بخاری نقل میکنه که پیغمبر به این حرف خودش عمل نمیکرده و این واقعا جای تعجب داره. توهین و اهانتی که اینها به پیغمبر بزرگوار اسلام کردن اصلا واقعا بی سابقه است. نص اصلا کاری که پیغمبر انجام میده مخالف نص صریح قرآن کریم هست. ما در قرآن کریم آیات متعددی داریم، از جمله این آیه که در آیه 44 سوره بقره است که خداوند میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیا شما مردم رو به خوبی دستور میدید اما خودتون رو فراموش میکنید؟ در حالی که شما کتاب خدا را میخوانید آیا تفکر نمیکنید؟ خب پیغمبر یک جا یک دستور رو به مسلمان ها میده اما خودش عمل نمیکنه. آیا دقیقاً مستحق این آیه هست یا نیست؟ بله. این یک آیه. آیات دیگه هم هست که مثلا
لما تقولون ما لا
تفعلون، یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید چرا حرفی رو که میزنید خودتون عمل
نمی کنید.
سوره صف آیه 2 كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چه گناهی بزرگیه که انسان حرفی رو بزنه اما خودش عمل
نکنه. اصلا یادن شاید آقای ترشاوی هم که این حرف رو میزن خودش عمل نمی کنه دیگه، بقرار سنت پیامبرشونه.
بله، حالا چقدر عمل میکنه نمیکنه ما اطلاع نداریم، ولی خب این صحیح بخاری پیغمبره که این صحیح بخاری بر حال معرفی میکنه به ما، اینجوری هست دیگه متاسفانه. البته خب این تنها توهین اینها به پیغمبر نیست، ما قبلا فایل رو نشون دادیم گذری بر روایات صحیح بخاری و مسلم. توهین هایی که ما به پیغمبر کردن انصافا اصلا قابل تصور نیست. پیغمبر رو در سطح یک چوپان اینا پایین آوردن که چوپانی هم اگر این صفات رو داشته باشه مردم رو به چوپانی قبول نمی کنه، چه برسه که به نبوت. من چند نمونه از اینها رو امروز فرصت کردم عکس گرفتم، عکساشو به بیننده های عزیز نشون دادم از صحیح بخاری. این مثلا باز در همین صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر که شماره گذاری روایتش استاندارد هست و الان تقریبا همین شماره رو میذارن، باب کتاب الوضو، باب البول قائما و قاعده. ببینید چه توهین زشت به پیغمبر بزرگوار اسلام میکنه، انسان قلبش به درد میاد وقتی این روایات رو در صحیح ترین کتاب ها اینها میبینه. از حذیفه نقل کرده اتن نبی صلی الله علیه و آله سباط قوم فبال قائما ثم دعا بما ان فجئته بما ان فتوزع. پیغمبر بزرگوار اسلام رو دیدم که آمد در سباته، یعنی منطقه‌ای که زباله رو جمع میکنن، اونجا آمد. قومی برای خودش منطقه زباله‌ای داشته که زباله هاشون رو جمع میکرده، آشغالاشو جمع میکرده. پیغمبر اونجا آمد فبال قائما، استاده بول کرد. بعد به من گفت که آب بیار، منم براش آب بردم و بعد وضو گرفت پیغمبر بزرگوار اسلام. این چه توهین بزرگی است به پیغمبر بزرگوار اسلام شده در کتاب صحیح بخاری، واقعا غیر قابل تحمل هست خوندن این روایات. اگر انسان ببینه یه چوپانی، انصافا ببینه من بدانم که این چوپانی که برای ما گوسفندا رو میبره استاده بول میکنه، من دیگه سر اون با اون سر یه سفره نمیشینم، چون لباساش نجس هست، دست و پاش ممکنه نجس شده باشه. خب ولی خب متاسفانه اینا از پیغمبر نقل میکنه. باز روایت بعدی باب شماره 62 باب البول این سباطت قوم، از ابو موسی اشعری نقل میکنه که بنی اسرائیل وقتی بولی به بدن اونها اصابت میکرد مجبور بودن اون رو با مقراس بکنن و ببرن. فقال حذیفه لیته امسکه، ای کاش ابو موسی اشعری حرف رو نمیزد، این دروغ رو نمیگفت. چرا؟ چرا؟ چون ما پیغمبر رو دیدیم که رسول الله سباط قوم فبال قائما، پیغمبر رو دیدم که برحال آمد و استاده بول کرد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این توهین زشت است که اینها در کتابهاشون کردن. باز در جای دیگه در صحیح بخاری صفحه 599 کتاب المظالم باب شماره 27 باب الوقوف والبول این دستباتت قوم، باز در اینجا نقل کردن که از حذیفه است نعوذ بالله که پیغمبر آمده باشه و استاده بول کرده باشه. الان کسی بگه من دیدم آقای ترشابی وسط میدونه مثلا یا آقای هاشمی وسطی مثلا میدونه دبی ایستاده و ایستاده اونجا بول میکرد، دیگه کسی اونو به امام جماعت قبول میکنه؟ اصلا که
شاید به خاطر همون رد شده
احتمالش هست داره. چون شنیدیم که ایشون در امتحان امام جماعتی یکی از مساجد اونها رد شده و احتمالش همین، شاید اصلا ایستاده بول کرده.
توهین هم که نیست که سنت به جا آورده،
سنت به جا آورده. یعنی واقعا انسان ببینه که یک معلم بچهش ایستاده بول میکنه دیگه روش نمیشه و اصلا بچهش رو پیشون بفرسته، چه برسته که اشرف مخلوقات خداوند پیغمبر بزرگوار اسلام باشه و انسان ببینه که پیغمبری ایستاده بول میکنه. این یک توهینی است که واقعا زشت هست. و باز توهین دیگه ای که در همین صحیح بخاری در همین چاپ دار ابن کثیر که دیگه مشخصاتش رو همه بینندگان عزیز حفظ هستن، کتاب و طب باب شماره 49 که آیا سحر قابل خارج شدن هست یا خارج شدن نیست، از عایشه نقل میکنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، این تهمتی که اینها در صحیح بخاری به پیغمبر زدن اصلا قابل تصور نیست. کان رسول الله سحره، نعوذ بالله، پیغمبر سحر شده بود. حتی کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن.
عجب،
ببینید پیغمبر سحر شده بود. چیکار میکرد پیغمبر؟ اون حرکات رو که انسان با همسر خودش در حال نزدیکی انجام میده، اون حرکات رو انجام میداد در حالی که حقیقت نداشت و پیغمبر مشغول اون کار نبود. فکر میکرد که داره با زنهای خودش نزدیکی میکنه، ولای عتیهن، اون حرکات اون کارها رو انجام میداد. و واقعا ببینید چقدر اینا پیغمبر رو در ایکس
چقدر بشر پایینتر آوردن،
واقعا از بشر پایینتر آوردن. پیغمبری که نتونه از سحر خود جلوگیری کنه، یک یهودی در روایت دیگه داره این ساحر یهودی بوده، پیغمبر رو به این حالت بیاندازه دیگه اون پیغمبر قابل اعتماد هست؟ خب همون یهودی میتونه سحر کنه پیغمبر آیات رو به عنوان قرآن بخونه، میتونه سحر کنه پیغمبر نعوذ بالله بیاد عمل فحشای رو انجام بده، عمل زشت رو انجام بده. شما تصور کنید پیغمبری باشه و بیاد در یک جایی در مجلسی عمومی و سحر بشه و این کارها رو انجام بده، آره کسی دیگه به این پیغمبر اعتماد میکنه؟ این چه توهینی است که شما در کتابهاتون آوردید و شعار میدید پیغمبر فلان بود، خوب بود و فلان بود، اما کتابهای شما، صحیح ترین کتابهای شما چیزهایی رو به ما نشون میده که عرق شرم از پیشانی هر انسانی غیرتمندی خارج میکنه و اینها البته خودشون غیرت ندارن. یه مطلبی دیگه که خیلی این هم عجیب هست در صحیح بخاری آمده و توهینی دیگه ایست به پیغمبر بزرگوار اسلام، صحیح بخاری با همون مشخصات صفحه 690 کتاب الجهاد و سیر باب شماره 3 باب دعای بالجهاد و شهادت للرجال و النساء. این مشخصاتش از بالا اگر نشون میدید که مردم همین مشخصاتش رو ببینن، کتاب الجهاد و سیر باب شماره 3 باب دعای بالجهاد و شهادت للرجال و النساء، حدیث 2788 و 2789. از انس ابن مالک نقل میکنه که انه سمعه یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدخل علی ام حرام بنت ملحان. پیغمبر همیشه پیش ام حرام دختر ملحان میرفت، او براش غذا میورد، غذا میخورد. این ام حرام کی بود؟ ام حرام همسر عبادت ابن صامت بود. فدخل علیها رسول الله، پیغمبر بر او وارد شد، به او غذا دان و جعل تفلی رأسه. ببینید چقدر زشت هست، چقدر کریه هست. بعد این زن چیکار میکرد؟ میومد موهای پیغمبر رو به حال چی میکرد؟ با موهای پیغمبر بازی میکرد و اون رو تا میداد. تفلی یعنی به حال دیگه آرایش میکرد، به قول امروزی ما این کارا رو انجام میداد. تو شما تصور کنید
پیغمبر خدا بره پیش یک زن نامحرم، سرش رو بگذاره در دامان اون زن نامحرم یا جای دیگه، بعد اون زن بیاد با موهای پیغمبر بازی کنه، پیغمبرم هیچی نگه. ببینید چه توهین زشتی هست. بعد ادامه میده، پیغمبر خوابید، دوباره بیدار شد در حالی که میخندید، سوال کرد چرا میخندید، تا آخری داستان. ببینید بعد جالبه، علمای اهل سنت دیدن که این مطلب خیلی زشته، پیغمبر و ورود در خانه یک نامحرم، سر رو در دامان یک زن نامحرم گذاشتن و اون زن نامحرم با موهای پیغمبر بازی کردن، خب خیلی حرف زشته. آمدن و توجیه کردن. باز همین روایت در کتاب کتاب و تعبیر صحیح بخاری باب الرؤیا النهار هم آمده، حدیث 7001 که یدخل علی ام حرام بنت ملحان فدخل علیها یوما فاطعمته و جعل تفلی راسه فنام رسول الله ثم استيقظ وهو يسحك. در اینجا هم آمده. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری آمده همین روایت رو نقل میکنه، چاپ دار الطیبه ریاض مجلد الهادی عشر مجلد 11 از کتاب فتح الباری، چاپ عربستان هست، در صفحه 474 آمده و این رو توضیح کرده. توجیهش چه؟ میگه والذی وضح لنا بالأدلة القوية ان من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. میگه برای ما با ادله قوی ثابت شده که یکی از ویژگی های پیغمبر این بوده که میتوانسته با یک زن نامحرم خلوت کنه، به زن نامحرم نگاه کنه. همون پیغمبری که گفته اگر یک دو تا نامحرم با هم دیگه جمع بشه نفر سوم شیطانه. همون پیغمبری که به ما گفته نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان، اما خودش عمل نکنه، قبول نداشته باشه این حرف رو. میگه جواب صحیح برای قصه ام حرام همینه که پیغمبر بر او وارد میشد، نزد او میخوابد و نومهی عندها، در کنار نعوذ بالله ام حرام میخوابید، و تفلیتها رأسهو، او با موهاش بازی میکرد، موهای اون رو بر حال درست میکرد، و در حالی که هیچ محرمیتی هم بین این دو نفر نبود، نه پیغمبر با او محرم بود نه او با پیغمبر محرم بود، هر دو هم همسر همدیگه هم نبودن. این دلیلش این هست، در حالی که این مطلب اصلا قابل قبول نیست. اگر اینطوری بود پیغمبر با همه زنهای مسلمان بر حال حالت محرمیت رو داشت و بر حال میتونست با اونها خلوت کنه. اصلا میتونه اینا تصور کنن که مثلا نعوذ بالله پیغمبر با یکی از کسانی که اینها خیلیشون دوستشون داره خلوت کرده باشه؟ امکان پذیر نیست. ببینید من چند تا روایت نشون میدم از کارهایی که پیغمبر نامحرمای رو دیده و به شدت ناراحت شده و اونها رو از خودشون دور کردن. مثلا در این کتاب صحیح سنن ابی داوود روایت قشنگی رو نقل کرده، در کتاب صحیح سنن ابی داوود که اصل کتاب مال آقای ابو داوود سجستانی هست، این صحیحش رو آقای ناصرالدین البانی نوشته، المجلد الثانی جلد دوم چاپ مکتبة المعارف ریاض عربستان سعودی، نگن چاپ ایران هست، چاپ قم هست، چاپ بیروت هست، چاپ مصر، هیچ جای دیگه چاپ نشده، در خود ریاض عربستان سعودی چاپ شده. در این کتاب روایت شماره 4104 باب شماره 34 از عایشه هم نقل میکنه، ان اسماء بنت ابی بکر دخل علی رسول الله و علیها ثیاب رقاب. اسماء دختر ابوبکر پیش پیغمبر آمد در حالی که لباسی پوشیده بود که خیلی نازک بود، لباس توری پوشیده بود، لباسی که همه اندامش معلوم بود، همه چیز مشخص بود. فاعرض عنها رسول الله، رسول خدا روشو برگردوند و قال یا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یرا منها الا هذا و هذا. زن وقتی به حد بلوغ میرسه دیگه شایسته نیست که تمام بدنش معلوم باشه، فقط دست و صورتش باید پیدا باشه.
دیده میشد که گفت فقط اینجا باید دیده بشه.
بله، اگر قرار هست که پیغمبر جایز باشه با هر نامحرمی خلوت کنه، نگاه کردن به هر نامحرمی جایز باشه، که اینجا نباید روشو برگردونه، درسته؟
بله.
و از اون بدتر توهین است که اینها به دختر پیغمبر، دختر ابوبکر میکنن. مادر عبدالله ابن زبیر هست، مادر عبدالله ابن زبیر که میاد و با لباس نازک حتما تا خانه پیغمبر آمده، از اون خیابون به اون خیابون، از اون کوچه به اون کوچه با اون لباسای نازک، طوری که تمام بدنش پیدا بوده. خب 100 نفر دیگه هم دیدن دیگه اونو.
شاید خب سندش ضعیف بشه، حالا سندش شاید ضعیف بشه.
صحیحه، صحیح سنن ابی داوود هست.
متواتر اینا هم ضعیفه.
متواتر صحیح ضعیف، اگر مگر بگیم صحیح ضعیف هست. ولی خب این روایت هم توهین به پیغمبر هست، هم توهین به دختر ابوبکر هست. این توهین‌هایی که اینا در کتاباشون کردن، اگر این روایت رو الان ما در کتاب‌های شیعه داشتیم، اینا دیگه کفر شیعه رو ثابت کرده بودند و حکم قتل شیعه رو به هر حال
علنی
صادر می‌کردن که شیعه جسارت کرده به دختر ابوبکر و گفته او با لباس نازک میومده پیش نامحرمان. و از این بدترش رو هم اینها نقل کردن. حالا من یک روایت دیگر رو نشون میدم که واقعا دیگه این روایت خجالت آور هست. کتاب اتحاف الخیره، نویسنده آقای بوسری، احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل بوسری، چاپ دارالوطن هست. حالا مشخصاتش در این صفحه اول کتاب مشخص‌تر هست. کتاب اتحاف الخیره المحره به زواید المساند العشره، نویسنده آقای بوسری، چاپ دارالوطن، المجلد السادس، جلد شماره 6. در اینجا یه روایتی آمده و که خودش تصحیح کرده. ببینید اینا چقدر توهین، چقدر جسارت به پیغمبر بزرگوار اسلام. صفحه 471، در صفحه 471 که کارگردان محترم هم نشون دادن، صفحه 471 باب شماره 23 روایتی رو نقل میکنه. حالا روایت بالایی هم هست ولی روایت پایینی هست. ان امرأتن اتت النبی، زنی آمد پیش پیغمبر و گفت ای پیغمبر دست به صورت من بکش و برای من دعا کن، از خدا برای من چیزی بخواه، برحال دعا کن، برکت، به عنوان برکت دست بکش. فمسح وجهها و دعا الله و دعا الله لها، پیغمبر دست کشید به صورت این زن، بعد دعا کرد خدا مثلا به تو عمر طولانی بده. قالت یا رسول الله صف الیدک، این زن آمد و پیغمبر گفت دست توی خود پایین تر هم بکش. پیغمبر فصف علیده و علی صدرها، دست به سینه این زنم کشید. نعوذ بالله، استغفرالله. ببینید چقدر توهین‌آمیز روایت نقل میکنن اینها. فقالت یا رسول الله صف الیدک، بازم پایین تر دست بکش. فعبا و باعده ها، پیغمبر دیگه به هر حال ابا کرد و اون زن رو از خودش دور کرد. بعد میگه هازا اسنادون صحیحون، سند این روایت صحیحه. خب آقای ابن حجر عسقلانی، شما که میگی خلوت کردن پیغمبر با یک زن نامحرم جایز هست، از ویژگی های پیغمبر این هست که میتونه با زن نامحرم خلوت کنه، زن نامحرم به پیغمبر میتونه دست بزنه، خب اینجا پیغمبر پایین تر هم دست میزد دیگه. خب این چه توهینی زشت که شما در کتاباتون کردید. و واقعا این روایات
همین سرکشون که علماشون عمل کرده بود که میگفت در هواپیما یک مهمانداری اومد و گفت برای من دعا کن، دقیقا همین روایتی که یقین دارن همه جعلیست بهش عمل هم کردن.
بله، و واقعا این اصلا مو بر بدن آدم سیخ میشه وقتی که این روایات رو میبینه که اینها چه توهین هایی که به پیغمبر نکردن. این توهین ها رو ببینید اینها برحال. بعد میگن ما پیرو سنت پیغمبر هستیم. آقای ترشابی، ما دوست داریم این روایات شما از کتاباتون حذف کنید. لااقل این آقا نمی نویش هذا اسناد صحیح، نمی گفت سند این روایت صحیح. تا ما به هر حال وقتی یک یهودی، وقتی یک مسیحی از ما سوال میکرد، میگفتیم فلانی ضعیفه، فلانی ضعیفه. یه بهانه‌ای برای ما پیدا میشد که ما این روایت رو تضعیف میکردیم. این آقا اومده گفته هذا اسناد صحیح، چیکارش کنیم الان؟
روایات اختلاف صحابه رو با ناخن میتراشیدن، چرا برای این روایت این کارا رو نکردن؟
حالا نمیدونم چیکارش باید کرد این روایت رو. این کتاب‌ها رو الان که دیگه پی دی اف هاشم گذاشتن، این همه
خدا کنه فیلمی طبق این اینها ساخته نشه.
ساخته شده، حالا طبق همیناش هم هر حال ساخته شده، ولی خب دیگه واقعا عجیب هست دیگه. قضاوت رو به عهده بیننده ها میگذاریم که پیرو سنت پیغمبر کیا هستن.
بسیار متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. ما باز هم عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز و مسلمان و پیرو واقعی پیامبر، نه این پیامبر، پیامبری که از حد یک فرد عادی هم پایین تر هست، اما از شما بینندگانی که پیرو پیامبری هستیم که خلق حسنه ای داشت، خلق عظیم داشت و بهترین اسوه بود. من فقط یک سوال در حد سوال مطرح کردم، اینکه کسانی که قبول دارن این روایت رو و این کتاب ها رو و براشون حجت هست، اگر این که مثلا سرپا ادرار کردن نعوذ بالله پیامبر وهابی ها، اگر کسی نسبت به پدر شما بیاد پیشتون بگه که بله پدرت رو دیدم فلانجا سرپا داشت ادرار میکرد، برخورد شما با اون شخص چیه؟ حالا چرا اینطور برخوردی نشد با کسی که راجب پیامبر شما همچین حرفی رو زد؟ کلیپ بعدی رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
این که در مورد محمد ابن عبدالوهاب سوال کردید، واقعا من از شما تشکر میکنم که در مورد محمد ابن عبدالوهاب یه موضوع گذاشتید و این که شما عقیده دارید که هر کس به اصحابه پیامبر اومد یا سب یا سعن بزند انسانی مؤمن نیست، مسلمان نیست. دابرین درست میگم آقای هاشمی؟
مطالبتون ارائه بفرمایید.
نه خب اول
بگید
درست میگم درست
میگم. والا شما رأیش نظرتون رو ارائه بفرمایین، خودتون میدونید نظرتون درست یا درست نیست، خودتون آگاه ترین به نظر.
نه خب طبقی گفته های شما مثلا گفتی که هر کس به صحابه پیامبر اهانت کند،
بزرگترین و اصلی ترین، بلکه اجازه بدید بگم تنها عیب که برای این عیبی نیست دیگه، این است که الله در آیم از این بزرگان تجلیل کرده. حالا اینها با علمی به این که قرآن تجلیل عظیم ازشون کرده، تحقیرشون حتی کفره. اگه کسی با این علم که خدا از این بزرگان تجلیل کرده ما تحقیرشون بکنیم، بی اعتناشون بکنیم، نوعی کفره و ناسپاسیست. عرض کنم کفر به آیات الهیست.
خب حوادث ایال، خب الان یه لحظه، خب سال 33 اگر تخمه دستی لب با ما بکنم. خب این سال 32، این هم سال 33. خب بفرمایید کجا امام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اومده و تهمت جهل و غی را به صحابه داده؟ بفرمایید.
خب اونایی که گفتن کانو عشره کمیل ابن زیاد و الاشتر النخعی مالک ابن یزید و علقمه ابن قیس و ثابت ابن قیس النخعی و جندب ابن زهیر العامری و جندب ابن کعب الازدی و جندب ابن کعب الازدی نگاه کن چی گفت. با اول بکنید
آقای محترم، شما الجهل الغی و الجهل که گفتین کجاست؟ من دنبال الغی و الجهل میگردم. من چی توضیح بدم ملت عزیز؟ زمانی که در واقع میگه خطاب به کسانی که حضرت عثمان را به قتل رسوندن، این خطاب به اونها ثم من اصلا فتماد و فی غیهم و جهالتهم و شرهم، این میگه که بله خطاب به صحابه است. کجا خطاب به صحابه است آقای عبدالله؟
داره اینا رو اهل غی اهل جهل میدنامیر
کجاست؟ کجا خطاب به صحابه؟ کجا این خطاب به صحابه داره میگه؟
اینا آیات دهتایی که
نام آورده
کهشون
جندب ابن کعب عزیز. آقای محترم، آقا اولا هنوز اسمی از جندب تا زمانی که بحث، من کاری به این ندارم، فقط میخوام برای اینکه خیلی ساده و در حد خیلی ابتدایی بهتون توضیح بدم، تا زمانی که بحث جهل و غی اجازه تا زمانی که بحث غی و جهل و شر میاره، اسمی از جندب و اشتر و مالک و اینها نیست. پس این نمیتونید شما اینو به خیلی ساده، یعنی خیلی ابتدایی دارم بهتون توضیح میدم، چشم پوش از این که این روایت چی داره میگه. متوجه شدید یا خیر؟
نه اسماش نگاه کنید و کانو عشره و میگه بگنایی که اهل غی و جهالت و شرهم. خب بعد اسماش رو ذکر کرده که از جمله اونا جندب ابن کعب عزیه. خب حالا اونجایی که دوشته غیهم و جهالتهم و شرهم اینه که اهانت به صحابه پیامبر نیست؟
آقای عبدالله، من آقای عبدالله یک تعبیر خیلی ساده به کار ببرم براتون.
آقای هاشمی عزیز،
بله.
آقای هاشمی
بفرمایید.
آقای هاشمی فناداهم فی غیهم و جهالتهم و شرهم.
آقا جان
آقای عبدالله
من بایستی چطوری برای شما توضیح بدم تا اینکه شما متوجه بشید؟ اولا آقای محترم، اولا بله. من برای اینکه براتون توضیح بدم، ببینید و فیها ذکر اهل العراق، ذکر اهل العراق عثمان بالسوء وتكلموا فيه بكلام خبيث في مجلس سعيد بن عامر، فكتب في امرهم الى عثمان، فكتب يأمره بإجلائهم الى الشام، فلما قدموا على معاوية اكرمهم وتآلفهم ونصحهم. این داره نقل قول، من برای خیلی ساده بایستی براتون توضیح بدم. این که میگی این اتفاق رخ داد و این رو بهشون گفتن، سپس اونها رو به این مطالب رو به اینها ارائه داد، اما این برای اینها در واقع قانع کننده نبود، اون چیزی که در واقع براشون انجام دادن این قانع کننده نبود این قضیه. و بعد از اون میاد و اسم این افرادی که شما بردین بعد از اون اسم اینها رو میاره.
فنادوا في قيهم وجهالتهم وشرهم معنا كنيد.
آقای عبدالله، فتمادوا، من که همین براتون توضیح دادم، ثم نصحهم فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم فنفاهم معاويه عن الشام وكانوا عشرة. میگه این در واقع در این روش خودشون، در این غی و نادانی و شر خودشون، این افراد ادامه دادند و این افراد 10 نفر بودند و این قضیه را به این صورت من باب نقل یک حادثه تاریخی داره ذکر میکنه.
خب اینا اهانت
صحابه. آقای محترم میگی این افراد حضرت عثمان را به بدی ذکر کردن. متشکرم آقا عبدالله. فکر کنم چونه زدن با کسی که یه ذره عقل داشت صحبت کردن خیلی راحت بود. ببینید میگی که این افراد حضرت عثمان را به بدی ذکر کردن، اهل عراق، و کلام سخنان بد را در مورد حضرت عثمان به کار بردن و معاویه رضی الله عنه خطاب نوشت به اینها. خب این افراد کسانی بودند که حضرت عثمان را به بدی ذکر می کردن و کلام بدی را در مورد حضرت عثمان به کار می بردن. چطور شد شما الان یعنی چشم پوشی از همه این مطالبی که شما ارائه دادین این بخش رو ندیدیم؟
خب اینم بحثی که مدت‌ها بود، 1-2 هفته‌ای بود شبکیه وهابی کلام مطرح کرد. بله در کتب محمد بن عبدالوهاب اصلا کلام مخالف قرآن وجود نداره و بعد اینجا در شبکیه ولایت پاسخ داده شد، مواردی رو ذکر کردن که اونها هم از پاسخ دادن بهش عاجز موندن. یک نمونش همین بود که در شبکیه ولایت مطرح شد و یک عزیزی مثل آقا عبدالله از ایران روی خط رفت و اینطور قشنگ و زیبا مچ آقای هاشمی رو باز کرد، توضیح و پاسخ و اینکه چه بود شرح ما. بله استاد ابوالقاسم بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقایون قبلا به ما گفتن که آقا یک حرف مخالف قرآن یا عقیده اهل سنت از محمد ابن عبدالوهاب بیارید. ما آوردیم، گفتن نه این فتواش نباشه، نقل روایت هم نباشه، نظر خودش باشه. این هم باز نظر شخصی خودش که میگه این ماجرا اتفاق افتاده، از کسی نقل قول نمیکنه، فتوا هم نمیده. میگه نه اینم چون نقل قول تاریخی قبول نیست، اینم اشکال نداره. خب اگر یک شیعه بیاد بگه به عنوان نقل تاریخی آقای خلیفه اول و دوم حمله کردن به خانه الزهرا، چه اشکالی داره؟ نقل تاریخی دیگه،
از کتب اهل سنت نقل،
از کتب اهل سنت نقل کرده، به این نتیجه رسیده، چه اشکالی داره؟ چطور اگر یکی به عثمان فحش بده از صحابه باشه نقل تاریخی است، اشکالی نداره. اگر آقای عثمان با اینا مقابله بکنه، اینها رو تبعید بکنه، اشکالی نداره، اونورش اشکال داره. اما ببینیم کتاب رو، مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب و متن رو هم تصحیح کردن، قسم سوم مختصر سیره پیامبر، حوادث سال 33. ذکر اهل العراق عثمان بالسوء، اهل عراق از عثمان بد گفتن، این در صفحه 314 است. من بیان پایین تر. بله اهل عراق از عثمان بد گفتند و تکلمو فیه به کلام خبیث، کلام بسیار زشتی گفتن. خبیث یعنی خیلی کلام پلید بود. در جلسه سعید ابن عامر، فکتب فی امر ملا عثمان، نامه نوشت آقای عثمان چیکار کنم، دستور داد به اجلاء هم الی شام، گفت اونها رو بفرست به شام. رفتن به معاویه، معاویه بهشون اکرمهم و تعالفهم، اکرامشون کرد، دلجویی کرد، نصحهم، فاجابهم متکلمهم به کلام فیه شناعه، سخنگوی اونها صحبتی که گفت که باز بد بود، باز جرات نمی‌کنه نقل کنه که اینا چی گفتن. ثم نصحهم، دوباره معاویه برای اونها نصیحت کرد. فتمادوا، ادامه دادند سرکشی و جهالت و شرشون رو، و معاویه اونها رو از شام نفی بلد کرد، تبعید کرد. چند نفر بودن؟ 10 نفر بودن. اون کسانی که راجع به عثمان کلام خبیث گفتند، اون کسانی که عثمان گفت تبعید به شام بشن، اون کسانی که بعد از صحبتهای معاویه دوباره سرکش بودن، چند نفر بودن؟ 10 نفر. نام میبره. کمیل ابن زیاد، صحابیست، مالک اشتر نخعی. حالا گفتن لهو ادراکون، من میگم لهو ادراکون که یک مرتبه پایین ترین مرتبه صحابه است. مالک اشتر نخعی، صحابیست، لهو ادراکون. علقمه ابن قیس، صحابیست. ثابت ابن قیس، صحابیست. جندب ابن زهیر، صحابیست. جندب ابن کعب، صحابیست. عروه ابن الجعد، صحابی. عمرو ابن حمیق، صحابیست. اسعد ابن سوهان، اختلاف درش، زید ابن سوهان صحابی، ابن کعب صحابی نیستش، در او اختلاف دوباره. اینا رفتن به جزیره در حمص مستقر شدند. بعد جالبه، همینها فرماندهان کشتن عثمان شدند.
همین 10 نفر
که همین 10 نفر که 8 تاشون صحابی هستند، یا حداقل لهو ادراکون. من فرق لهو ادراکون رو برای شما عرض کنم. ما کلیپ از آقای الوانی هم داریم، البته یالان فرصت نیست بخشش بکنیم، و تصویر سریع هم از کتاب شاگرداش داریم که لهو ادراکون به معنای اینکه این شخص پیغمبر رو درک کرده، خود پیغمبر رو درک کرده، ولی مستقیما از حضرت روایت نشنیده و نقل روایت از حضرت
نکرده.
این چه لهو ادراکون؟ پایین ترین رتبه صحابی است، همون تعریفی که بخاری آورده، من را النبی، من را النبی او صاحب او من المسلمین، که شامل حال اینها میشه. آقای کمیل ابن زیاد در الاصابت جلد 5 صفحه 653 میگه لهو ادراکون. مالک اشتر نخعی در الاصابت جلد 6 صفحه 268 میگه لهو ادراکون و کان رئیس قومه. من مثلا بیارم و نگن اینها مطلب رو نشون نمیدن، یکی یکی محمد رو نشون میدیم ثابت کنیم. 8 نفر از صحابه، این الاصابه فی تمیز صحابه جلد 6 صفحه 268 شماره 8347، مالک ابن الحارث ابن فلان المعروف بالاشتر، اشتر این مالک است، لهو ادراکون. یه نکته جالب هم به شما ارائه بکنم، اسم این شخص چیه؟ مالک ابن الحارث. مالک اشتر اسمش چیه؟ مالک ابن الحارث. اما ببینیم محمد ابن عبدالوهاب چه نامی گذاشته روش.
مالک ابن زید بود.
مالک ابن یزید گفته بود. یعنی حتی نمیدونه مالک اشتر نخعی چه کسیست. الاشتر و نخعی تو پرانتز خودش نمیشه مالک ابن یزید. تصورت کنم تا فرمان؟ بله. و ما شخصی به نام مالک ابن یزید معروف به اشتر نخعی نداریم اصلا در تاریخ. اونی که از مالک ابن حارثه که مالک اشتر نخعیست، همین شخص. نفر بعد آقای جندب ابن زهیر رو من برای شما بیارم در الاصابه جلد اول صفحه 554، صحابی بودن او رو آورده. جندب ابن زهیر العامری شماره 1348 در الاصابه دقیقا آورده، این جزء صحابه است، مثلا الاصابه کتاب صحابه است. متشکرم خدا فرمان. نفر بعدی که خدمت شما نشون میدم آقای جندب ابن کعب است که در مورد او باز در الاصابه میاد صحابی بودن او رو مطرح میکنه. بله، تشکر شما خدا فرمان. جندب ابن کعب ابن عبدالله همون صحابی معروفی است که اون جادوگر رو کشت. لهو صحبتون، دیگه این لهو ادراکون نیست، تصریح به لهو صحبتون اینجا شده. این حداقل یه نفر با رتبه صحبت که مدتی طولانی با حضرت صلی الله علیه و سلم بوده و روایت هم نقل کرده. خب این نفر بعد، صحابی بعدی آقای عروه ابن جعد که من برای شما بیارم این شخص چه کسی است. خیلی معروفه این شخص. بله تشویق کنند در بله الاصابه عروه ابن الجعد جلد 4 صفحه 488 به عنوان صحابی نقلش کرده و ماجرای به اصطلاح گوستن خریدن و برای پیغمبر هم ماجرای مشهور است. خیلی‌ها میگن این عربت بجد همون کسی است که این گوستن رو برای پیغمبر خرید که پیغمبر فرمودن بارک الله فی صحبت یمینک. متشکرم از فرمان. نفر بعدی عمرو بن حمق خزائی است که دیگه معروف آقای عمرو بن الحمق، همون صحابی است که طبق روایات اهل سنت و تاریخ ابن عسیر که دیگه جزء تاریخ‌های معتبرشونه در مقدمش میگه من هرچه آوردم مطالب معتبره. صحابیون از اصحاب بیعت شجره هم بوده. این را آقای ذهبی در الکاشف جلد 2 صفحه 75 مطرح کرده. این هم صحابی بعدی. متشکرم از فرمان. نفر بعد که ما ثابت میکنیم صحابی است، آقای سعسعت ابن سوهان از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من برای شما متن رو بیارم. بله این رو در اگر پیداش بکنه در کتاب المدخل داره مطلبی مطرح میکنه، میگه روایت مرسله، میگه نه خیر، سعسعت ابن سوهان و هو من اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم. المدخل آقای عبدری فاسی جلد 3 صفحه 107 این مطلب رو مطرح کرده. باز بریم سراغ صحابی بعدی آقای زید ابن سوهان که این رو در الاصابه آورده و مطالب زیادی راجع به اون میگه و تصریح به صحابی بودن اون میکنه. بله این رو من بیارم الاصابه.
پس قاتلین عثمان رو محمد بن عبدالوهاب 8 نفر از صحابه دونسته و کلهر هم گفت.
بله تشروط کنن زید بن
طعنه در صحابه کفره.
حجر 2999 در الاصابه جلد 2 صفحه 4646 میاد مطرح میکنه برادر سرسعه و ادرکن نبی صلی الله علیه و آله و سلم و صحبه. بعد هم روایت نقل میکنن از پیغمبر که حضرت فرمودن هر کسی میخواد نگاه به اهل بهشت بکنه نگاه به
زید ابن سوهان،
زید ابن سوهان بکنه.
بس.
یعنی ما اون چیزی که به عنوان اشره مبشره مطرح میکنن که آقای عثمان درشه دقیقا برعکسه. پیغمبر گفتن قاتل عثمان کسی که جزو فرماندهان سپاه حمله به عثمان بوده آقای زید ابن سوهان جزو اهل بهشته. هر کسی میخواد نگاه به یکی از اهل بهشت بکنه نگاه به آقای زید ابن سوهان بکنه. بنابراین من یه خیلی عرایزم طولانی نکنم، دوباره فقط یه بار متن رو ببینیم. مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب قسم سوم مختصر و سیرت رسول، کتاب مختصر و سیره، حوادث سال 33. اهل عراق از عثمان بدی گفتند، کلام زشتی در مورد او گفتند در جلسه سعید ابن عامر. به عثمان نوشت چیکار کنیم؟ گفت اینا رو تبعید کن به شام. از اولین کاری که کرده آقای عثمان صحابه رو تبعید کرده. رفتن میشه معاویه، معاویه اکرامشون کرد، خواست دلجویی کنه، اما باز بد گفتند. محمد ابن عبدالوهاب اینجا حرف خودشه، میگه فتما دو فی غیهم، نمیگه فتما دو فی عقیدتهم، بر عقیده خودشون موندن، میگه در سرکشی در جهالت و شرشون باقی موندن. پس به نظر آقای محمد ابن عبدالوهاب گروهی از صحابه غی داشتند، جهالت و
شر
داشتند. معاویه هم اونها رو تبعید کرد از شام، فنفاهم. اونا کیا بودن؟ 10 نفر که نامها رو بردیم، صحابهش رو مشخص کردیم. بعد میاد میگه اینها قادوها لقتل عثمان، کسانی بودن که فرماندهی فتنه قتل عثمان رو اینها، قیادت و فرماندهی قتل عثمان رو اینها به عهده گرفتن. پس حرف آقای کلهر رو اینجا میذاریم، طبق آیه قرآن هر کسی به قول ایشون اهانت یا برخورد تندی با صحابه بکنه چیه؟
کافر.
کافره. طبق نظر وهابیون محمد ابن عبدالوهاب کافر چون جسارت به صحابه کرده، معاویه کافر صحابه رو تبعید کرده، عثمان کافر چون صحابه رو تبعید کرده، صحابه کافر چون که عثمان رو به اصطلاح باش جنگیدن، باش درگیری داشتن. خب این رو ما چطور میتونیم قبول بکنیم؟ یک مبنا خواهش میکنیم، یا دست از این تناقضات بردارید یا اعتراف بکنید یا آقای محمد ابن عبدالوهاب یک شخصیتی است، دروغهای زیادی گفته، حرفهای زیادی داشته که مخالف عقیده اهل
سنت.
سنته که ما هفته‌های قبل هم خیلی شو مطرح کردیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. دیدید که آقای محمد بن عبدالوهاب چند نفر از صحابه رو کافر نسبت شر بهشون میداد و بغی و سرکشی رو بهشون داده بود و جهل رو، و آقای کلهان هم گفت هر کس این حرفا رو بزنه کافر هست و مخالف قرآن سخن گفته. آقای هاشمی گفتید حرف مخالف قرآن تحویل بگیرید. کلیپ بعدی رو میبینیم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
یکی این روایت های صحیحی که شما استناد میکنید میگه ما روایت صحیح درست کردیم، من یک روایت برای شما آیه سجده میخونم، یک سوال از شما دارم
بفهم.
فقط خواهش میکنم جواب من رو بدید.
حتما.
روایتی هست در بخاری از ام المؤمنین عایشه که اینطور میگه، میگه که پیغمبر در حال روزه با من مباشرت میکرد و پیغمبر کنترل قدرت جنسیش از همه شما بیشتر بود. من میخوام این سوال رو بپرسم، آیه سجده ام المؤمنین عایشه قدرت جنسی بقیه مردم از کجا اطلاع داشت؟ این توهین به عایشه هست یا نیست؟ من شیعه افتخار میکنم که همچین روایتی رو قبول ندارم و میگم این روایت صحیح نیست. الان استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی این روایت رو از کتب شما میخونم، بعد میگن آقا استاد ابوالقاسمی حتی که من تحدی میکنم شما رو، شما یک کلیپ یک مطلب از استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی به من نشون بدید که اونا نقل نکرده باشن روایت صحیح کتاب شما رو. اگر روایت صحیح اینه، من این روایت صحیح رو به در دیوار میکوبم، چون این روایت های صحیح از نظر شما هم توهین به پیغمبره، هم توهین به اسلامه و هم توهین به ام المؤمنین عایشه است. الان این مسیحی ها و این یهودی ها و این لایک های ضد اسلام، این فیلم هایی که بر علیه اسلام پیامبر میسازن، آیه سجری عزیز از چی میسازن جز اینه که از روایت های بخاری و مسلم که اما کلیپ بطرف میارن؟
اما فرموده دوم شما در مورد چی بود؟ در مورد حضرت عایشه بود. ببینید آقا، الان شما در ایران هزار بار میشنوید، ببینید توهین شما میکنه چون قلبتون مریض، قلبتون مریض. شما هزار بار تو ایران میشنوید که آقا میگه آقا حکومت ما از آقای خامنه ای هم شدیم، از آقای خمینی هم شدیم، آقای فلان هم شدیم، آقای بهمان هم شدیم، حکومت ما بهترین حکومت دنیا. شما اگه همه حکومت های دنیا رو دیدی، خب این یک اصطلاحی است که تو جامعه هست. مثلا قدرت غذا خوردن هر انسان معلومه، قدرت یعنی تو جامعه مشخصه که انسان چقدر غذا میخوره، چقدر میتونه بدوه، چقدر نمیدونم چی کار میتونه بکنه. این حالا لازم نیست که شما تست کنید دویدن هر کسی ببینید، این دیگه توهین داری میکنی، حرف توهینه به خودته، به عقل خودته، فقط سیاهی قلب شما رو نشون میده. خب من حالا مگر همه مردا رو تست کردم یا همه زنا رو؟ خب میفهمم عموما چیست در دنیا، بچه دارم میفهمم، لازم به تست نیست که، چیز متوسط دنیا در دست انسان هست. بذارین برداشت شما یک برداشت مسخره است، یعنی واقعا حیف است که حیف هست که حتی انسان جواب شما رو بده. خیلی چیزا رو ما و شما نمیدونیم، ولیکن یعنی متوسط دنیا رو میگیریم، در دلیل نیست که ما هر چیز تست کرده باشیم. اصلا این حرفی که ما میزنید هیچ انسانی در دنیا نگفته.
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودید، آقای شریفی دوست عزیزم تماس گرفتن با شبکه وهابی کلمه، اینا میگن خب روایت بخاری صحیحه، صحیحه، ما صحیح داریم 90% 95% صحیح، اون چند درصد هم شاخ نمیگن چه روایت ضعیفی هست که راه در رو برای خودشون گذاشته باشن. پرسید خب روایت صحیحی که دارید، یکیش این است که عایشه در صحیح بخاری آمده، نعوذ بالله، میدانسته و مقایسه میکرده بین قوای جنسی مردهای مختلف رو، این از کجا علم داشته و همون عبارت املک کمل اربر رو خوندن برای آقای سجودی. استاد یزدانی، آقای سجود در جواب گفت دل شما مریضی که از این توهین برداشت میکنید. اصلا برداشت از این روایت چی هست؟ خود علماء اهل سنت که اینو نقل کردن و معمولا شرح میزنن بر روایت بخاری، چی گفتن راجبش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در جواب آقای سجودی چند نکته رو متذکر میشم. اولا این یکی از زشت‌ترین توهین هایی است که در صحیح بخاری متأسفانه به همسر پیغمبر شده. ما بارها و بارها اعلام کردیم و گفتیم که این روایات ساخته دست بنی امیه است تا بتونن از پیغمبر بزرگوار اسلام انتقام بگیرن. اونها در بدر و در خیبر و در احزاب و نمیدونم فتح مکه و اینها نتونستن از پیغمبر انتقام بگیرن و شکست خوردن بارها از پیغمبر، اما بعد از پیغمبر آمدن شروع کردن روایات رو جعل کردن درباره همسران پیغمبر، متاسفانه از زبان همسران پیغمبر، که زشت‌ترین توهین ها و زشت‌ترین جسارت ها به همسران پیغمبر هست. اما این آقایون قبول نمی کنن که این روایات دروغ جعلیه، هی اصرار می کنن که روایات صحیحه، صحیحه، صحیحه و برداشت شما غلط هست. این ما میگیم نه، این روایات دروغه. آقا اومد قیاس کرد این قضیه رو،
قضیه این که انسان بداند کی چقدر قدرت جنسی داره، کی چقدر نداره، این آقا کم هست، این آقا متوسط هست، این آقا هم خیلی قویه. اینو مقایسه کرد با اینکه مثلا رهبری گفته باشه ایران بهترین کشور دنیاست یا امام گفته باشه ایران بهترین کشور دنیاست. خب طبیعی این خیلی آسون هست. اولا اونها مسافرت کردن، میدونن انسانی که مسافرت نکرده باشه و ندیده باشه کشورهای دیگر رو، طبیعیه که اگر بگه اینجا بهترین جای دنیاست مردم بهش میخندن، میگن تو که فلان کشور رو ندیدی اونجا بهتره، فلان کشور رو ندیدی بهتر هست. اینا دیدن. ثانیاً انسان بدون این کشور بهتر هست یا آلمان بهتره یا او چی، خب تحقیق میکنه آلمان چی داره، ایران چی داره، افغانستان چی داره، پاکستان چی داره، مقایسه میکنه داشته هاشون رو. الان در این دور زمانه راحت میتونه مقایسه کنه و بفهمه کدوم کشور بهتر هست. یا مثلا درباره دویدن ایشون گفتن که مثلا کی دویش دویدنش بهتر هست، کی غذا خوردنش بهتر هست. خب اینا رو آدم باید دیده باشه دیگه، باید دیده باشه که مثلا فلانی در هر ساعت چند کیلومتر میدوه، این یکی کمتر میدوه، این یکی اگر ندیده باشه چجوری میخواد قضاوت کنه. این آقا که میگه ما چیز متوسط دنیا رو در نظر میگیریم، این چیز متوسط رو شما از کجا پیدا میکنید؟ متوسط دویدن هر دونده در فلان مسابقه اینقدر هست، خب باید دیده باشی یا ندیده باشی. همینطور از دور قضاوت کردن این اصلا بر حال قابل قبول نیست. و اصلا خب الان ما سوال میکنیم چجوری تحقیق کرده؟ ما با تحقیق میتونیم بگیم فلان دونده چقدر میدوه، فلان کشور بهتر هست. خب اینا چیکار کردن؟ در این روایت که آمده همسر پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله چطور فهمیده که پیغمبر قویه بقیه ضعیف هستن؟ از کجا فهمیده؟ آیا تحقیق کرده؟ چجوری تحقیق کرده؟ رفته از زنهای پیغمبر، زنهای انصار سوال کرده، از زنهای مهاجرین سوال کرده که همسران شما چجوری هستن چجوری نیستن؟ آیا تحقیق کرده؟ اگر تحقیق نکرده چجوری گفته؟ و واقعا به هر حال خیلی جای تأسف داره، جای ناراحتی داره که اینها چنین روایات بسیار زشت رو از زبان همسر پیغمبر نقل میکنن و بعد جالب هست مقایسه میکنن با چیزهای دیگه و میگن که نه این روایت درست، این روایت ما یقین داریم که درسته، صحیح بخاریه، ولی خب برداشت شما غلط هست. اگه کلیپ بعدیش هم ببینیم، یه بیننده بعدی هم زنگ زدن گفتن ما از جواب آقای سجودی آقای جهودی راضی نشدیم، جوابش خیلی بد بود، جوابش درست نبود، جواب آقای ترشابی چی هست؟ ببینیم جواب این آقا و بعد من از نظر از کتاب‌های علمای اهل سنت نشون میدم ببینم که اونها چه برداشتی از این روایت همسر پیغمبر داشتن.
خب کلیپ بعدی رو ببینیم.
در باره یکی از روایت بخاری آقای سجودی نتونست جواب بده، آیه ترشادی که استاد حسن میخوان جواب بدم توی بخاری. در صحیح بخاری جلد دو صفحه 680 کتاب سوم باب المباشرة للصائم یکی از قول آیه سن که پیغمبر میبوسید و مباشرت میکرد در حالی که روزه بود و او از آلت خود از همه شما کنترل از پلیتر بود. مخواه بدونم این منظور چیه؟ چطوری آیت مقایسه کرده؟ برای قیاس نیاز هست که انسان از همه خبردار باشه تا بخواد قیاس کنه. آیت چطوری از بقیه خبر داشته که اینو قیاسی کرده؟ و سوال دوم هم این هست.
آقای محمد هادی.
بله بله.
حتی کلمه آقا بله. هم برای شما اضافه است. این چه طرز پرسیدن سوال هست؟ اگر همین عبارت رو، همین واژه ها رو کسانی در رابطه با ناموس شما به کار ببرن، شما نمیخواید بفهمید. روایت این هست: ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یقبل بعض ازواجه و هو صائم. روایت بخاری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که روزه بود برخی از همسران خودش رو میبوسید. به چه معنا؟ به این معنا که یک حکم شرعی رو بیان میکنه که در نتیجه ارتباط شرعی که زن و مرد میتونن با هم داشته باشند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حکم رو بیان کرد و در واقع ثابت شد از ایشون که این امکان وجود داره که اون ارتباط محدود و تعریف شده زناشویی رو داشته باشن. و اینی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفت که و فرمود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه مردم بر نفس خودش غالب بود، شما باید بیاد اینقدر بی‌ادبانه اینطور مطرح بکنید. برای شما متاسفم،
و امیدوارم که ناموس شما پای این برنامه ننشسته باشن. شما یکم ادب رو رعایت بکنید. تا کی میخواید متاسفانه اون بغض و کینه و دشمنی رو که نسبت به ازواج مطهرات در دلهای مریض شما وجود داره اینطور نشون بدید؟ خانواده ها پای این برنامه نشستن، به مقدسات مسلمین، به مقدسات اهل اسلام، به ناموس پیامبر اسلام احترام نمیگذارید، به حداقل‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی احترام بگذارید. اما اون اهانتی که استاد صورت گرفت، روایتی که در واقع بهش اشاره کرد، به اسم محمد هادی خودش رو معرفی کرد، ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یقبل بعض ازواجی و صائم، که روایت رو عزیزان بیننده مشاهده میکنن. اگر توضیح بدید استاد.
ببینید این روایت هیچ ربطی به اون چیزی که این آدم بی ادب و غیر مسلمان داشت مطرح می کرد نداره. روایت خیلی واضح است، ان عایشه رضی الله عنها، از عایشه و به تعبیر قرآن کریم و ازواجه و امهاتهم، همسران پیامبر مادران مؤمنان هستند، از عایشه روایت است که ایشون گفت این کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یقبل بعض ازواجه و هو صائم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه بسا که بعضی از همسرانش را میبوسید در حالی که روزه بود. این بیان حکم شرعی هست و هیچ ارتباطی با اون چیزی که در واقع این آقا بیان میکند ندارد.
خب این کلیپ ملاحظه کردید استاد یزدانی؟ بیننده چی گفت؟ چون صحبت خیلی واضح نبود که اینا انقدر عصبانی شدن، دو تا آقا نباید بدگیم و تو مسلمان نیستی، و چه عبارتی بود گفت بیننده؟
خب برای اینکه این آقایون خب متاسفانه اگر واقعا بیننده توهین کرده بود، جسارت کرده بود و حرفی زشتی زده بود و به خانواده های اینها برخورده بود، میمده اون روایت صحیح بخاری رو نشون میدادن. به جای اینکه اون روایتی که بیننده خونده رو نشون میدن، میرفتن یه روایت دیگر رو نشون دادن و بعد روی اون روایت مانور میدن، میگه شما برداشتون از این روایت غلطه، در حالی که بیننده داره به یه روایت دیگه اشاره میکنه. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، من روایت رو به بیننده ها نشون میدم، ببینم که این وهابی ها چقدر خیانتکار هستن و چقدر دروغگو هستن. صحیح بخاری، همون صحیح بخاری که همیشه نشون میدیم، چاپ دار ابن کثیر در کتاب الصوم باب شماره 22، ببینید دو تا روایت هست، صفحه 463 کتاب الصوم که کتاب سیوم صحیح بخاری باب شماره 23، دو تا روایت هست. بیننده روایتی بالایی رو میخونه، اما آقای ترشابی کدوم روایت رو نشون میده؟ این کان رسول الله لا یقبل بعض از واجهی و هو صائم ثم ضحک.
خط پایینه اصلا نشون
اصلا روایت بالاییه. روایت به جایی که روایت بالایی رو نشون میده، میاد روایت پایینی رو نشون میده و بعد مانور میده، میگه شما اهانت کردی، شما جسارت کردی، شما نمیدونم حیا نداری، فلان نداری. بابا این چه حرفی که تو میزنی؟ این روایتی که شما داری خب این جسارت نیست، توهین نیست. بله ممکن هست هر کسی در حال روزه همسرش رو ببوسه و بعد کار دیگه انجام نده، ولی خب ببوسه چه اشکالی داره؟ اینکه توهین نیست. اما روایتی بالایی مهمه، بیننده روایتی بالایی رو میخونه. روایت بالایی چیه؟ کان النبی صلی الله علیه و آله یقبل و یباشر و هو صائم، پیغمبر بزرگوار اسلام زنهای خودش رو میبوسید و یباشر و علای یباشر رو اگر ما کنار اون روایت آیه قرآن کریم هست که فلان باشرهن رو بگذاریم، که الان شما میتونید به حال مباشرت داشته باشید، که نمیدونم در بله در سوره بقره آیه شماره 187 هست، فلان باشرهنه بگذاریم که باشرهنه اکنون میتونید با همسرانتون هم بستر بشوید، کنار این بگذاریم معناش خیلی بد میشه. حالا ما میگیم که شاید منظور این نبوده، منظور همون به حال عادیش هست. حالا من روایت رو عکس رو سفر رو بزرگ کنم که بیننده ها ببینن. اصلا میگیم فقط منظور مباشرت بوده، مباشرت به معنای خودمون، منظور اون آیه کنار آیه قرآن هم نمیذاریم. بعد میگه و کان املککم لاربه، اما عایشه میگه پیغمبر چی بوده؟ از همه شما نسبت به ارب خودش مالکتر بوده، قویتر بوده، تسلطی بیشتری بر ارب خودش داشته. این آقا اومد و ارب رو به زبان فارسی برگردوند،
اصلا نقل نکرده بعد دیگه
اصلا. ولی خب آقای توشابی اصلا این روایت رو نقل نکرد آقای، اصلا این روایت رو نشون ندادن، جرأت نکردن این روایت رو نشون میدن. واقعا اگه این روایت خوب هست، اهانت نیست، جسارت نیست، چرا نشون ندادی به بیننده؟ حالا ببینیم این بیننده که عرب رو معنا کرده، عرب در زبان عربی به چه معناست. بیننده گفت از این عرب رو معنای آلت معنا کرد. اما ببینیم علمای اهل سنت عرب رو چی معنا کردن. کتاب‌های مختلف هست. ببینید من جستجو زدم همین املککم و عضو رو، ببینید ایشون چی معنا کرده. آقای ابن جوزی در غریب الحدیث خودش، کان رسول الله صلی الله علیه و آله املککم لعربه، یعنی چی؟ المحدثون یروونه به سکون را،
اصلا فرمان بله
بله، یروونه به سکون را و یشیرون الی العضو، اشاره کردن به اون عضو خاص. بگردیم سایرین چی معنا کردن. من از این بین چند تاشو انتخاب میکنم. فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب معروف اهل سنت در شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی. ببین این آقا چی معنا کرده. کان املککم لعربه، میگه بعضیا وقد رویت هذه اللفظه به کسر الحمزه و سکون را، بعضیا با کسر حمزه خوندن و سکون را، بعضیا به فتح خوندن و فتح را. بعد بعضیا گفتن که درسته، بعضیا گفتن این روایت درست نیست، باید به عرب خونده بشه یا عرب خونده بشه، باز اختلاف هست. منظور از عرب چیه؟ والعرب به سکون العضو و هو کنایتون هنا عن الفرج. در این روایت صحیح بخاری عرب کنایه از فرج هست. دیگه من چجوری ترجمه کنم این رو که اسمی اون چیز رو که ما نمیتونیم در شبکه ولایت بیاریم، ولی خب اینها در صحیح بخاری عرب رو آوردن. مطالبی دیگه این نقل میکنه و از اینها بدتر آقای ملا علی حروی هست که من ملا علی حروی رو هم پیدا کنم. بله، که ایشون ببینید چی گفتن. متاسفانه
همه این الان از اسلام خارجن دیگه.
اصلا واقعا اصلا برای من قابل تصور نیست که چی این مطالب واقعا اینا در کتابهاشون آورده باشن. ما اگر این مطالب رو نقل میکنیم، داریم میخوایم از همسر پیغمبر، میخوایم از ناموس پیغمبر و از آبروی پیغمبر و از خود پیغمبر دفاع کنیم. هدف ما این هست که این روایات باید از کتاب‌های اهل سنت حذف بشن. این روایات با حداقل اگه حذف نمیشه، همه ما بر این مطلب اتفاق داشته باشیم که این روایت دروغه، این روایت جعلیه. چرا این کارو نمی‌کنید؟
اسم صحیح از کتاب بردارن،
اسم صحیح از صحیح بخاری پاک کنیم، بنویسیم آقا الجامع بخاری، الجامع البخاری. چرا صحیح بخاری می‌ذارید شما؟ این روایت خب خیلی زشته. ببینید آقای ملا علی قهروی دیگه، چون حرفش خیلی مهم بود، من عکس کتاب رو نشون دادم که پیدا کردم که بیننده نگن که یه وقت شما دارید از برنامه رو دارید تقلب میکنید. عکس کتاب هست. مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، نویسنده آقای علی ابن سلطان المحمد القاری، محمد قاری، الجزء الرابع، جلد شماره 4، چاپ دار الکتب العلمیه بیروت، صفحه 430، کتاب و سوم، باب و تنزیه سوم. ببینید ایشون دیگه مفصل اینجا بحث میکنه. و کان املککم من ملکه اذا قدر علی شیء او صارحا کما علیه. املک از که از ملکه میاد به این معناست که کسی قدرت بر چیزی داشته باشه. به فتح حمزه به معنای حاجت هست و به کسر هم روایت شده که ما میبینیم روایات کتابهای امروزی صحیح بخاری همه بلا استثناء به کسر اعراب گذاری کردن، همه، حتی اون دستنویساشی که ما نگاه کردیم اینا همه به کسر بوده و سکون را. بعضی ها گفتن حاجر هست، بعضی ها گفتن عقل هست و تارتن به انه العضو، بعضی ها گفتن عضو هست و اورید و هاهنا العضو المخصوص و اورید و هاهنا العضو المخصوص. مقصود در اینجا اون عضو مخصوص مردانگیه، اسم اون هست. همینطوری که در شرح سنه اومده، همینطوری که در الفائق اومده که ما الفائق رو داشتیم اینجا در لیست. آقای توربشتی گفتن نه، نمیتونه این حرف درست باشه. چرا؟ بنه خارج از سنن الادب، این حرف بی ادبیه. کسی بیاد در حضور مردان نامحرم حرف از چیز در حضور مردها، حالا نامحرم هم فرض کنیم نباشه، اصلا یک زن میشینه در حضور محارم خودش حرف از این حرفا بزنه، چقدر زشته. بعد طیبی گفته نه این حرف زشت نیست. کی گفته زشته؟ ولعلذالک مستقیمون، این حرف درسته. چرا؟ چون لأن صدیقتا ذکرت انواع الشهوه مترقیتا من الادنا الى الاعلا. استغفر، اصلا نمیشه اینا رو ترجمه کرد. استغفر الله. ببینید چقدر میگه عایشه میخواست مراتب شهوت رو برای آقای عروه مشخص کنه که شروعش از کجاست. شروعش از کجاست؟ از مقدمه این کار هست. چیه؟ قبله است. بله. بعد مرحله بعدی چیه؟ مباشرت هست. بعد چیه؟ معانقه است. بعد چیه؟ دیگه برحال بعد میگه و ارادت ان تعبر عن المجامعه، میخواست بگه مجامعت رو معنا کنه، اوورد از میخواست کنایه از مجامعت بگه، کلمه ارب رو استفاده کرد، مؤدبانه
به کار ببره،
میخواست مؤدبانه
آلت رو به کار برده
میخواست مؤدبانه به کار ببره، اسم آلت رو آورده. ارب چون اسم آلت هست در عربی. و این عبارت بدی نیست. بعد آقا جواب میده، میگه اگر میخواست کنایه رو بیاره، اگر میخواست حرف خوب بزنه، خود آقای ملا علی حروی داره رد میکنه، میخواست چیزی از کنایه از مجامعت بره، خود یه کلمه دیگه میورد، اما نه اینکه ذکر کنه چی رو؟ اسم اون چیز رو. میگه این چیز اصلا درست نیست. و اما ذکر و ذکر فغیر ملائم للانسا کما لا یخفا لا سیما فی حضور رجال. اصلا اووردن کلمه ارب، بر زبان اووردن کلمه ارب برای زنها، اون هم در حضور مردها، اصلا جایز نیست.
زشته.
زشته. ببینید همون اصلا فرض کنیم اون بحثایی که این بیننده سوال کرد، امتحان این حرفا رو بگذاریم کنار، اصلا اون حرفا قابل قبول نباشه که گفتیم اصل روایت هست و اگه اینا جدا میکردن اصل روایت نشون میدادن. بردن کلمه، اصلا ممنون هستیم از اتاق فرمان، نام بردن از اسم آلت مردانگی جلوی مردان نامحرم چه حکمی داره؟ اگر خانواده آقای ترشابی بیاد در حضور مردهای غریبه اسم آلت مردانگی رو ببره، آقای ترشابی ناراحت میشه؟ ناراحت نمیشه؟
شاید ناراحت نمیشه.
جلوی
مردان مهارم شده ببره،
اصلا جلوی برادر آقای ترشابی، جلوی برادر خودش
کیانی مثلا
بیاد این حرفو بزنه، اسم ببره از اون آلت مردانگی، اسمشو ببره، اسمشو فقط ببره، اصلا چیز دیگه هم نگه، مقایسه هم نکنه آلت مردانگی فلان رو با فلانی، مقایسه نکنه، فقط اسمشو ببره، زشت هست یا زشت نیست. ما میگیم آقا این حرفا زشته، شما این توهین ها رو به همسر پیغمبر نکنید. این روایات اگر در صحیح بخاری هست، اینا ساخته دست بنی امیه است. خجالت بکشید، بیاید این روایات رو رد کنید، بیاید همه هم نظر بشیم، همه دست به دست هم بدیم و بگیم این روایات جعلیه، این روایات توهین به همسر پیغمبر هست. محال هست که همسر پیغمبر بیاد در حضور مردها اسم از آلت مردا ببره و این دروغه و جعلی هست. ولی خب متاسفانه این آدم به شو نیست.
شیعه ها از این برداشت بعد میکنه. ملا علی قاری هم شیعه بودن این برداشت.
ملا علی حروی حنفی. بله ملا علی حروی حنفی که دیگه شهرتش آفاق رو گرفته، ایشون اومده دقیقاً
برداشت.
بله همچین برداشت میکنه.
بسیار عالی. متشکرم از شما بینندگان عزیز. استاد یزدانی ممنونم.
باز هم این نکته رو تذکر بدم، این روایت همه در کتاب‌های اینها بود، ما فقط به عنوان دفاع از همسر پیغمبر، به عنوان دفاع از پیغمبر داریم این روایت رو می‌خونیم و میگیم این روایت باید از کتاب‌ها حذف بشه چون داره دشمنان ما از اینا سوء استفاده می‌کنه.
بله قطعاً نه، همچین عقیده ما داریم که هیچ و به شدت دشمنی داریم با این روایات و اینها رو مخالف می‌دونیم با شأن نبی مکرم اسلام. و اصلا بحث خود عایشه مطرح نباشه، واقعا کسی شأن میشه برای پیامبر اسلامی که همچین روایاتی، البته اینها شاید هر کدومشون اگر مثلا خواهر محترمشون این رو لفظ رو کنار خودشون به کار ببرن ناراحت بشن، ولی ما مطمئنیم آیه جهودی ناراحت نمیشه به خاطر توهینی که به امام حسین کرد. من مجددا یادآوری میکنم آیه کالکرابزاده در مورد نوامیس آیه جهودی چه گفت، و آیه جهودی گفت اگر همچین حرفی زده باشه من دیگه شبکه کلمه نمیام. دیدیم همچنان هست و به هر حال ایشون فکر نمی‌کنم خیلی ناراحت بشه از این حرفا اگر حتی خانواده ایشون پیشش بزنن به خاطر این غیرتی که داره. کلیپ بعدی رو می‌بینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
بعد از اون میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، در واقع حضرت عمر خطاب میگه، میگه شما فکر کردین، به عباس داری میگه و علی، میگه شما فکر کردین که ابوبکر می‌خواست مال شما رو بخوره؟ میخواست به شما غدر و خیانت بکنه، به خدا قسم حضرت ابوبکر مال شما رو نمیخواست بخوره و حضرت ابوبکر استنادی به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده بود، واقعا استنادش به جا بود. شما بعد میگه سپس ابوبکر صدیق وفات کرد و رسول خدا و من ولی رسول خدا شدم و ولی ابوبکر شدم و شما اومدین نزد من و میگین که این زمین فدک را به ما بده و من این حدیث رسول خدا که مانور است ما ترک نام صدقه را دارم برای شما میخونم، شما بازم فکر میکنید که من میخوام مال شما را بخورم، میخوام این زمینی که ملک متعلق عموم مسلمانانه به شما بدم، یعنی شما فکر میکنید من دروغ میگم؟ متشکرم متفرمان. ببینید خیلی ساده و خیلی طبیعیه برای کسی که طبیعی باشه، اما کسی قلبش غیر طبیعی باشه، قلبش یک سری ویروس داشته باشه، دیگه نمیشه واسه این فرمتش کرد، از نو نرم افزار روش نصب کرد. ببینید قلب سالم و پاک خیلی راحت. خیلی مثال ساده من میزنم، خیلی بچگانه هم مثال میزنیم برای اینکه برای شاید برای بعضیا نیاز باشه اینطور عامیانه مطرح کرد. ببینید این قلم خودکار، شما میدین امانت دست یه دوستتون، بعد میرین ازش میگیرین، روز بعد میگه اون قلم منو بده، خب قلم بهت برمیگردونه، روز بعدش میگه یا جان قلم منو بده، یا جان قلم به دادم، یا ندادیم، میگه نخه دادم، من که دروغ نمیگم، نمیخوام مال تو رو بخورم. خب دو روز بعد میرین دوباره میگه آقا قلم منو بده، یا جان من قلم دادم، من دروغ نمیگم، من نمیخوام، آدم خیانتکاری نیستم، آدم دزدی نیستم، نمیخوام مال تو رو بخورم، من راست میگم، اونم راست میگفت. این مثال، این واژه ها خیلی طبیعی بود. ابوبکر و عمر اینها هم به کار می‌بردن. به عباس گفتن ای عباس تو رفتی نزد ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق بهت گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن بعد از من میراثی به جا نمیمونه، همه اینها صدقه برای عموم مسلمانان هستن، یعنی ابوبکر صدیق میخواست مال شما رو بخوره، حالا اومدین پهلو من، منم نمیخوام مال شما رو بخورم، حضرت رسول اینو گفت، منم بر اساس فرامین رسول خدا نمیتونم اینو بدم، من که نمیخوام مال شما رو بخورم. این واژه ها خیلی طبیعی و مرسوم هست، مگر اینکه شما آقا محمد برای سیری بعد بگیم که من وسط چند جمله از وسطای حدیث قبول دارم، چند جمله از وسطش قبول ندارم، همون جایی که مثلا قادران هست اون قبول دارم، بر صورت بار روش دیگری وارد بشین میرنده بعد بخواهیم شنید.
خب اینم کلیپ بعدی بود از افاضات آقای عقیل هاشمی به قول آقای ملازاده عقیل بی عقل، که حالا خوب است فلسفه‌شو توضیح بده چرا بهشون گفت بی عقل. استاد ابوالقاسم روایتی که معروف است با چهار فرانسه رو خوند و ترجمه قشنگی کرد از این روایت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایون اون قدیما اگه بیننده یادشون باشه میگفتن که کاذب در اینجا یک اصطلاحی معنی دروغگو نیست. کاذب معنی چیه؟ به معنی اینکه حالا اشتباه فکر می‌کنی، یه سری تصور اشتباه داری، اما در ترجمه این بار آقای هاشمی یعنی من دارم دروغ میگم، یعنی من مال شما رو خوردم، یعنی من میخوام مال شما رو بخورم، شما من دروغگو میدونید. این بار این کاذبن ما این کلیپ رو پخش کردیم برای اینکه عزیزان ببینن، اینا دیگه یواش یواش آقای هاشمی فهمیده هی بخواد باز در بیاره نمیشه دیگه. بعد که کاذبن به معنی چیه؟ دروغگوه. اون اصطلاحات قبلی که حالا دروغ و به ترجمه حال مثلا ما دروغ بگیم اصطلاح خیلی عادیه مشکل نداره، اینا تمام شد. اما اومد مطرح کرد گفتش که آقای ابوبکر و آقای عمر به نظر حضرت علی و ابوبکر چی بودن؟ و عباس هم پیغمبر کاذب، عاصم، قادر و خائن بودن. یعنی عمر گفت شما خیال میکنید که ما اینطوری هستیم. خب آقای عمر راست گفته یا دروغ گفته؟ مثالی هم که خودش زد گفت یکی هستش، شما به شما یه مدادی داده، بعد شما پس دادی، این فکر میکنه شما چی نمیش میگی؟ دروغ میگی. میگه آقا برگردوندم، میگه نه برنگردوندی، یعنی من دارم دروغ میگم. خب اعتقاد اون طرف چیه؟
یعنی داره دروغ میگه دیگه،
اعتقاد اون که شما داری
دروغ
میگی. فرعیتمانی کاذبا عاصما قادرا خائنا، پس اعتقاد هر سری هم همین بوده. کلیپ بعدی ببینیم خدای هاشمی منکر این قضیه میشه.
سلام آقای هاشمی.
سلام
آقای هاشمی. طبق روایت صحیح مسلم حضرت علی عمر رو کاذبن عاصمن قادرن خائنن میدونست و این صفات منافقین است در صحیح بخاری.
خب حضرت علی حضرت عمر را کاذبن خائنن میداند؟
بله.
اجازه آقای محمد رضا، آقای محمد رضای شریفی، حضرت علی حضرت عمر را کاذبن خائنن میداند، نظرتون تغییر نخواهی داد درسته؟
صد درصد طبق صحیح مسلم آقای مسلم دروغ گفته.
خب ما روایت رو با هم دیگه میبینیم، چشم صحیح مسلم رو میبینیم و این که حضرت علی به حضرت عمر گفته کاذبن خائنن، درسته؟ من تصویر لپتاپ، تصویر لپتاپ آقای محمد رضا سعی کنید موضوع آروم، الان تصویر لپتاپ رو ما بدید. این روایتی که شما میخواین بخوانید، کجا حضرت علی به حضرت عمر گفته کاذبن خائنن قادرا؟
خلیفه دوم میگه نظرش توی علی و خلیفه در رابطه با من، در رابطه با ابوبکر و در رابطه با من این بود کاذبن آسمان.
من از خلیفه دوم نپرسیدم آقای دیدین الان دروغ گفتین، عذر میخوام.
آقای هاشم یعنی خلیفه دوم دروغگو بود؟
آقای محمد رضا
نه آقای کجا خیلی قشنگتر بود موضوع. آقای خلیفه دوم دروغگو هم بود.
آقای محمد رضا، آقای محمد رضا شریفی، متشکرم. خدا نگهدار شما. با این روش خیلی قدیمی شده که شما بخواید بیاین اینجا بیاین بگین که حضرت علی آمد و به حضرت عمر اینو گفت، حالا که روایت نشون دادیم با چهار تا قهقه خنده بخواین و ذهن بینندگان رو منحرف کنید.
خیلی بد آدم میشه دروغ بگه خودش نتونه خنده خودش رو جمع بکنه.
خب ملاحظه کردید توی اون کلیپ قبلی میگه بله عمر داره به حضرت میگه یه تو دروغو میدونی چون تو گمان میکنی که من به تو بر نگردوندم. خب دقیقا همین میشه، یعنی آقای عمر داره میگه حضرت علی عباس عموی پیغمبر چه اعتقاد راجع به ابوبکر عمر داشتن؟ کاذبن آسمن قادرن خان. البته تدلیس آقای هاشمی کرد. آقای هاشمی میخوای مثال ساده بزنی یه جوری که بچه‌ها بفهمن قشنگ، تغییرش نده. یعنی من دروغگو هستم؟ نه. یعنی یا شاید؟ نه. بلکه فرعیتمانی، شما دوتن من رو دروغگو دانستید. یه بار شما به یه رفیقت میگی آقا یعنی تو من دروغگو میدونی؟ این سوالیه. خلیفه دوم میگه فرعیتمانی، شما دوتن این اعتقاد راجب ما داشتید. کاذبن آسمان. جالب اینجاست یه حرف قشنگ هم خدای هاشمی زد، گفت ابوبکر وقتی این روایت ما نور از ما ترکنا صدقه را از پیغمبر خوند، حضرت علی فکر کرد میخواد انوار حضرت علی رو بخوره. خب اگر واقعا این روایت روایت پیغمبر بود حضرت علی چرا این فکر کرد؟ یعنی حضرت علی فرعی تو ماه و کاذبا این روایت ما نور از ما ترک ناصدقه رو قبول
نداشته.
تو اینم دروغ بود نست ابوبکر رو، یعنی آقای ابوبکر آقای عمر طبق روایت صحیح مسلم اعتراف کردن که حضرت علی این اعتقاد رو داشت که اینها این روایت رو جعل کردن برای خوردن اموال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عباس عموی پیغمبر. خیلی جالب تر شد. در جلسه قبل دو تا رسانه قبل بود اینا گفتن اصلا در بین صحابه نبود که هم دیگر رو دروغو بدونن، اصلا در قرنه اولیه نبوده. تعلیم که بابا ابوبکر عمر کاذب هست یا اول روایت به صلاح عباس میگه حضرت علی کاذب هست، این ها رو چطور میخواین حلش بکنین؟ ما امیدواریم این روایات رو از مردم پنهان نکنید. بیاین بگین اینها در کتب ما هست و متنش هم ترجمه‌ش هم این میشه و مردم خودشون حکم خواهند کرد. این که وسط تماس طرف تماس بیننده رو قطع بکنید یا اینکه بیاید یه مثالی بزنید تو مثال ترجمه رو تغییر بدید. فرعیتمانی بشه آیا شما این اعتقاد رو دارید؟
افرعیتمانی
اینا نیستش. و از همین قشنگ‌تر خود حضرت علی صریحا گفته بله ما این اعتقاد رو داشتیم. در آخر روایت از عباس عموی پیغمبر وقتن برسه اکذالک، حرفایی که گفتم درست بود؟ ماجرایی که نقل کردم الان درست بود؟ قالانم، این ماجرا درست بود.
دو نفریشون هم گفتن
درست. هر دوام گفتن بله ماجرا از اول تا آخرش درست بود، ما اعتقاد داشتیم تو کاذب عاصم قادر خائن هستی. و ابوبکر هم وقتی اون روایت آورد ما اعتقاد داشتیم او کاذب عاصم قادر و
خائن
است. حالا سوال می‌پرسیم آیا ممکن است کسی که چنین اعتقادی راجع به شخصی داره او رو امام عادل بداند و با او به عنوان خلیفه بیعت بکنه؟ آیا کسی که اعتقاد داره شخص دیگری روایت جعل کرده برای غصب اموال او حاضر میشه دخترش رو به او بده بدونش مشکلی؟ مگه اینکه آقا مالو گرفت دخترم یا غصب کرد؟ مالمو که غصب کردی دخترم میخوای غصب کنی خودت میدونی. اگر باشه این چنینه،
خدمت نست.
شکرم از شما. سلام القاسم بینندگان عزیز و ارجمند. ما بریم سراغ تماس ها. انشاءالله تا ساعت چند دقیقه قبل از 22 در خدمتون خواهیم بود. قبل از اون یک میان برنامه میبینیم. عزیزان شیعه و سنی تماس بگیرن، سوال مطلبی اگر دارن در خصوص کلیپ هایی که پخش شد، اگر نه، اگر سوالی خارج از این موضوع دارن حتما مطرح کنن. انشاءالله کارشناسان محترم در خدمت شما خواهند بود.
علی غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری که خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیف نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیف نیست.
علی 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 علی
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فهیم شبکه جهانی ولایت، منادی حقیقت و مودت. خب نوبت به تماس های شما بینندگان عزیز رسید. آقا مجید از مشهد از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. اولین
تماس. سلام علیکم جناب آقای حسینی، مجری توانمند شبکه ولایت و استادان عزیزم آقایون ابوالقاسمی و آقای یزدانی. اولی که من با آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی واقعا تبریک میگم که این شجاعت رو دارن که اینطور دارن اینا رو واقعا رسوا میکنن. من فکر می‌کنم شبکه کلمه باید کلا ببنده بره دیگه اصلا، یعنی با این صحبتایی که شما میکنین اینها دیگه اصلا موندن چیکار بکنن. حالا من جالبه که اینا میگن که ما تمام نصف دینمون رو از این بانوی شطور سوار میگیرن. من تعجبم که چگونه میخوان اینا جواب بدن. حداقل اینکه علمای خود اهل سنت که داخل ایران هستن بیان جواب بدن. من فکر می‌کنم این فیلمایی هم که در هالیوود و نمیدونم در جای دیگه میسازن به خاطر نعوذ بالله برای حضرت رسول، اینا رفتن احتمالا تغییر کردن روی صحیح مسلم و صحیح بخاری. والا فکر نمی‌کنم کسی بتونه اینطور فیلم‌ها رو بسازه، چون تو کتاب شیعه که اینطور چیزا نیستش خوشبختانه. اینا حداقل بیان کتاباش رو اصلاح کنن یا بگن ما اشتباه کردیم. من نمیدونم اینا چه فکری میکنن، چون واقعا دارن با این کارشون آبرو اسلام رو میبرن. یعنی اسلام رو یه جور کردن پیغمبر ما رو نعوذ بالله یه آدمی کردن که چطوری بگم، واقعا آدم شرمش میشه صحبت بکنه که پیغمبر اینطوری دارن اینا نشون میدن. بعد میخواستم یک خواهشم از شما داشتم جناب آقای حسینی عزیز.
بفرمایید.
ما الان توی خونمون شبکه استانی داشتیم. این شبکه کلمه از داخل شبکه استانی، یعنی اون بعد پخش میشه. اما شبکه ولایت در شما خدا میدونه فقط به خاطر شبکه شما، اصلا ما خانواده مذهبی هستیم، مجبور شدیم که بریم آقا خاطبه رو بس کنیم که فقط شبکه شما رو تماشا کنیم. یعنی باور کنیم ما این شبکه رو میبینیم دلمون قرص میشه، یعنی به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. و واقعا به شما دست مریضات میگم، خدا خیرتون بده، خدا ایشالله عجرتون بده که واقعا دارین اینطور آگاه میکنیم. من این شبکه کلمه رو قبلا با پسرم میدم، پسرم دانشجو بود، گاهی وقتی ایشون اصلا به قول معروف بعض وقتا شک میکرد، در طول یک کتابی گرفت من اون واعظ آقای
شفای
بود نمیدونم فلان مال به حساب که ایشون
سلطان الواعظی
بله با یکی از وهابیا به حساب مناظره کرده بود. یعنی باور کنید من فکر میکنم یک خواهش دارم از دستان در کلان شبکه، این شبکه رو حداقل توی شبکات استانی پخشش کنید، چون باور کنید خیلی دوست دارن شیعیان، واقعا شیعیان دوست دارن. یعنی من که اصلا تمام زندگیم شده شبکه ولایت. واقعا خدا خیرتون بده، واقعا از شما تشکر میکنم.
متشکریم از شما، خیلی
ممنون. ممنون از لطفتون. ناگزیره من باشین در قوم ان شاء الله، اگه حرم امروز مشرف شدیم حتما ناگزیره شما بینندگان عزیز هستم.
حتما متشکریم از شما یا علی مادر، خدا نگهدار. ممنونم از شما، متشکریم. تماس بعدی آقا امید از بابل از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امید
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام، بفرمایید. آقا امید صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو داشتید.
الو
بفرمایید، ما صدای شما رو کاملا واضح داریم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و دو روحانی بزرگوار.
و علیکم السلام، بفرمایید آقا امید.
من عرض خاصی نداشتم، فقط عرضی که میخواستم خدمت شما بگم اینه، حداقل یکم شعونات رعایت کنید.
مثال میشه بفرمایید الان رعایت شعون؟
شما مجری،
خب
فکر نکن این صندلی در شأن شما باشه. آقای اسمتون هم نمیدونم.
حسینی هستم.
آقا امید.
آقای حسینی بزرگوار.
آقا امید یه مرحله اجازه از خدمت شما عرض بکنم مطلبی.
بفرمایید.
آیا شما از نقل روایات بخاری و مسلم خجالت میکشید و سرشکسته میشید؟
نه، من از نقل این دو تا بزرگوار سرشکسته نمیشم، ولی شما
اگر سرشکسته میشید افتخار بکنید، ما اومدیم بخاری مسلم برای شما خوندیم. چرا شما اینو توهین میدونید؟
من کار به بخاری مسلم ندارم آقای بزرگوار.
واسه شؤونات یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم روایت بخاری مسلم رو بخونیم؟
من کلیات دارم عرض میکنم.
کلیات، اگر کلیات یک مثال بزنید با کلیات بحث حقیقی نمیده.
مثال این که شما از رو خنده رو هستین، از پشت خنجر میذارید. همین
این برداشت شماست بزرگوار.
از پشت خنجر میذارید
خیلی از جماعت.
آقا امید یه لحظه، آقا امید از پشت، اون پشت یعنی تو استودیو داریم از پشت خنجر میذاریم، شما پشت صحنه رو میبینید؟
نه از پشت، منظور از پشت خوب میدونید شما من چی دارم.
بفرمایید شما چیه. اگر مقصود شما این است که ما با مطرح کردن این مطالب داریم آنچه که وهابیون به خورد اهل سنت میدهند رو از بین میبریم، بله
ما به این افتخار میکنیم، همون طوری که از آن اهل سنت خودشون بارها گفتن، بعضیشون تصریح کردن که این مطالب رو ما قبول نداریم، اما شما که تعصب روی بخاری و مسلم دارید اینو خنجر خوردن میدونید.
من کاری بخاری مسلم رو ندارم اصلا.
پس شما الان گفتید
مشکلتون با
من کاری از بخاری و مسلم ندارم.
پس مرادتون به چیه؟
یاد حرفاتون چنون میزنین، اگر یک کمی یک کم فقط یک کمی بدونه که شما چی میگی تمام منظورات شما اول تا آخرش خونده.
خب آقا امید مثال میشه
بفرمایید؟ من میذارم میگم مدیر توانمند، من نمیدونم مدیر کجاست توانمنده.
باشه من ناتوان، ایرادی نداره، انتقاد شماست، ما این انتقادتون رو به جان و دل میپذیریم، هیچ ایرادی نداره. من خدمتتون عرض میکنم. نه اصلا بیادبی نیست. بله انتقاد، هیچ ایرادی نداره. برادر عزیز.
انتقاده.
ایرادی نداره، ولی من میخوام برای نمونه، اولا امشب که من هیچ اظهار نظری نکردم، فقط سوال پرسیدم.
من برای امشب نمیگم که آقای حسینی، من همیشه دارم شبکه شما رو میبینم.
بله.
همه شما این بخاری و مسلم، من کاری بخاری و مسلم ندارم. من شبکه شما هر سال حداقل یه نیم ساعت نگاه میکنم.
بله. خب مثال میشه بفرمایید ما الان کجا حرف خارج از شون زدیم؟
کجا حرف خارج از شون زدیم؟
الان یه سوال ساده تر. الان اینکه عایشه لفظ آلت تناسلی مرد رو آورده، این داخل در شونت یا خارج از شونت؟ میفرمایید این رو؟ آقا امید؟ آقا امید؟ خب آقا امید صدای ما رو دارید؟
پیش میکنه
داره؟ اشکال نداره، ایرادی نداره. متشکرم از شما آقا امید. به هر حال انتقاد هست، ما مثلا خدای نکرده اینم توهین برداشت نمی‌کنیم. به هر حال بله گفتن این گونه روایت شاید شأنی بالاتر از بنده میخواد که بشینه اینجا، این روایتی که گفته شده شأنش خیلی بالاتره که من بشینم. ایرادی نداره. تماس بعدی رو اتاق فرمان میفرمایید. آیه سولگی از نهاوند. سلام علیکم و رحمت الله.
بنده سلام و از ادب و احترام دارم خدمت موجی محترم و جناب اساتید محترم جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی. بنده جناب مصدق آغاز نمیشم، فقط یه دو تا مورد هست. یکی اینکه این آقای عقیل دیعت خودش تو اون حدیثی که داشت روایت میکرد، تو اون قسمت که داشت از ابوبکر میگفت نقل قول عمر رو گفت، عمر به حضرت علی میگه که بعد از اینکه عمر فوت شد من هم ولی پیامبر شدم و ابوبکر.
بله.
اینجا ولیشون به معنی خلیفه اومده، یعنی من بعد از پیامبر خلیفه شدم.
بله.
برای ابوبکر و برای پیامبر. ولی اونجا که از پیامبر در مورد حضرت علی گفته ایشون ولی بعد از منه، اونجا رو به معنی دوست میارن. یکی مورد. مورد سوم اینه که این حرفا برای ما شیعیان سنگینه که ما میگیم که این حرفایی که در مورد عایشه میزنن اینا توهین محسوب میشه، شاید به قول شما برای جهودی زیاد سنگین نباشه. مثلا بنده به عنوان مثال بگم خانم آقای جهودی نسبت به
حالا دیگه شخص خاصی رو مثال نزنید، شخص خاصی حالا دیگه
حالا شنیش تو
آقای حیدری گفت، آقای حیدری دیگه اونچه لازم بود راجع
بهش براش ندن آب بد نباشه، خیلی هم خوشحال بشن که نسبت به خانم یا خانم.
حالا به هر حال دیگه متشکرم از شما آقای سوری. از اگه سوالی دارید مطرح بفرمایید.
نه من فقط خواستم همین دو مورد رو بگم و تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما بزرگواران و به لطف مامورای کاظم هم که این ایام خوشایندی تبریک بگم به همه شیعیان.
زنده باشین ان شاء الله، شما رو به خدا میسپاریم، موفق باشید. اتاق فرمان تماس بعدی رو میفرمایید. آقای اسکندری از شیراز. سلام علیکم و رحمت الله. آقای اسکندری. خب زارن آقای اسکندری تا حالا تماسشون وصل بشه نه عرض بکنم، با ما مجددن اعلام میکنیم شبکه جهانی ولایت و به خصوص برنامه کلمه طیبه آماده است تا اینکه اگر شما عزیزان اهل سنت و به خصوص شبکه های وهابی مثل شبکه وهابی کلمه اگر روایت صحیح و سندی راجع به فضائل خلفا دارن یا روایت های صحیح و سند دارن، جدایی از کلیگویی ها که باب معرفی میکنند و اینها، بیان روایت ها رو مشخص بکنن ارائه بدن، یک برنامه بزن، یک برنامه 15 دقیقه ای. فکر نمی کنم خیلی سخت باشه براشون، اینا که اینقدر ادعا دارن که ما روایاتمون رو غربال کردیم و صحیح و ضعیف رو از هم دیگه جدا کردیم، بیان از همین روایت صحیح، صحیح ترینشون رو انتخاب بکنن ارائه بدن تا ما ببینیم واقعا این بحث خیلی بحث مهمیه راجع به فضائل خلفا در کتب اهل سنت، روایت با صحیح، روایت با سند صحیح هست یا خیر. آقای اسکندری تماس شما. بله. آقای نارویی از ایران شهر. سلام علیکم و رحمت الله. از عزیزان اهل سنت.
و علیکم. خسته نباشید جناب حسینی.
موفق باشید انشاءالله. بفرمایید.
من یه سوال داشتم خدمت کارشناسانتون.
بفرمایید.
در زمان حیات پیامبر
خب
وقتی پیامبر نامه نوشتن برای پادشاه ایران، اون موقع ایرانی هم پیدا چه دین و مذهبی بودن؟
خب مسلمان نبودن.
خب بعد اسلام چجوری اومد؟
توضیح دادن که آشناسا توضیح همین سال 8 هجری بود این نامه، قضیه نامه نگاری خب شاید شما مربوط قبل از اون بوده. بفرمایید که آشناسان محترم،
شما آی ناروی اطلاعات تاریخیتون چقدره؟ محدوده کشور ایران در زمان پیغمبر رو میدونید یا خیر؟
من تا جایی که میدونم پیامبر نامه نوشت برای
بله خوش. بله من سوال از محدوده کشور ایران کردم از شما. محدوده کشور ایران
آتیش میپرسیده درسته؟
محدوده کشور ایران در اون زمان چقدر بود؟ اینو شما اطلاع دارید؟
نمیدونم اون موقع دیگه.
یمن و بحرین جزو محدوده کشور ایران به حساب می آمد. اسلام اولین بار ورودش به محدوده تحت سلطه ایران توسط امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و با معجزه پیغمبر این کار صورت گرفته
و بدون جنگ
هیچ جنگی هم در کار نبوده.
و حضرت عمر که وقتی که اومد به ایران حمله کرد
خب ما میگیم هر طریق بدون جنگ ایرانی رو مسلمان کرد، شما میگید با جنگ مسلمان کرد، شما کدومو برتر میدونید؟ آیا شما فرهنگ ایرانی اونقدر پایین میدونید که برای اسلام نیاز به جنگ داره؟
نه جهاد بود، اون موقع جهاد بود.
جهاد با کی بود؟
حکمش خداوند پیامبر گفته.
خب یعنی شما اعتقاد دارید اسلام بدون جنگ نمیتونست گسترش پیدا بکنه؟
در جایی که امر به معروف و نهی از
منکر. آقای ناروی عزیز، ما کلیپ داریم از همون آقای سجودی که تا قرن چهارم، قرن سوم، چهارم اصلا ایرانی مسلمان نشده بودن، فقط ایران رو تصرف کرده بودن. خود آقای سجودی ما کلیپش هم قبلا پخش کردیم که ایشون میگه اصلا در زمان خلفای شما اصلا ایران مسلمان نشده بود. بعدن ایرانی ها متوجه شدن که اسلام دین خوبیه، با سادات به هر حال آشنا شدن، سادات تبلیغ کردن با امامزاده ها و اینا، بعدن مسلمان شدن. اصلا زمان خلفای شما مسلمان نشده بودن، ایران تسلیم شده بودن، مجبور بودن، چون صدها هزار نفر اونها رو در یک 70,000 نفر در یک روز، 100,000 نفر در یک روز، 30,000 نفر در یک روز کشته بودن. اونا هم از ترس مجبور به تسلیم شده بودن، اسلام نیاورده بودن. آینا روی جوابتون رو گرفتید؟ آینا روی
نه، ولی من میگم موقعی که حضرت عمر به ایران اومدن اسلام عمر خورد به ایران.
نه خیلی اصلا آقای کارشناسان شب که کلمه چیز دیگه میگن.
آجاز عرض کردم اگر آمدن اسلام به ایران رو میخواید شروعش رو عرض کردیم، روایت های خود اهل سنت میگه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بدون جنگ بوده. اگر جنگ خلفا رو میخواهید بگید، خب بله خلفای زیادی جنگ با ایران داشتن، این هم یه بحث افتخاری به حساب نمیاد. کدومش رو شما میخواهید بدونید؟
همین دومی که گفتن که مثلا حضرت عمر،
خب حالا در زمان بله قبول داریم در زمان آقای خلیفه دوم در ایران کشتارهای زیادی شده، بعدش
آقای ناروی مثلا در گرگان ایشون تونستن و یک نفر رو مسلمان کنن. ببین الان من نشون میدم در تاریخ طبری،
فرصتون خیلی کمه،
اگر فرصت تاریخ طبری جلد شماره 4 صفحه شماره 269 که ریختن گفتن ما حتی یک نفر از شما رو نمیکشیم، ریختن همه مردم رو کشتن، فقط یک نفر رو زنده گذاشتن، اون یک نفرم لابد مسلمان شده، بقیه مردم شهر همه رو کشتن، یک نفر رو مسلمان کردن. این در صحیح در تاریخ طبری
با سند صحیح
نقل شده، جلد 4 صفحه 270. یک نفر رو برای در گلگان مسلمان کردن، بقیه رو کشتن، یک نفر مسلمان شد. ما قبول داریم اینو.
خب در جنگ آدم کشته،
در جنگ دیگه، در جنگ همه مردم گفتن، وعده دادن اولش ما یک نفر شما رو نمیکشیم، وقتی پیروز شدن همه رو کشتن، یک نفر رو زنده گذاشتن،
عهد خودشون وفادار موندن،
بعدشون گفتن ما یک نفر رو نمیکشیم، گفته بودیم ما یک نفر رو نمیکشیم،
یک نفر نکشیم،
اون یک نفر مسلمان کردن. چه اسلامی.
بله
بسیار عالی، متشکرم از شما. این ناروی اصلا فرصت نداریم، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. چرا ساعت 10 میخوایم بریم برای بخش سریال، نمیتونیم بیش از این در خدمت شما باشیم. با شبکه ولایت همراه باشید، برنامه هایی که داره انشاءالله روشنگری خواهد کرد در خصوص مذهب شیعه و تبلیغ خواهد کرد. باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شیعیان عزیز و ارجمند، فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در شأن آقا امام حسن مجتبی همین بس که بگوییم ای شاهی که در سپاهت حسین علیه السلام علمدار بود. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
جان خواهدم دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم. کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از بسه ندیدم. چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده. جان خواهران در لب آمده، در چیز و بدین زینب آمده. برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم، ننویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو هم سفر من. روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من. در میان زبد تو جسارت شده بر آل پیامبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر. جان خواهرات در لب آمده، بر چیز و ببین زینب آمده. برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم، فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم و قرارم. زداغ تو پریشانم و بیتابم و مزتر، ببین بی سر و سامانی من را تو برادر. ببین تیر شدم در سفر کوفه و در شام، ببین قامت زینب شده چون قامت مادر. فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب، عزادار تو شد مادر تو فاطمه امشب. جان خواهرات در لب آمده، بر چیز و ببین زینب آمده. برای تو تو صد درد دل و خاطر دارم، تو که رو از دل من صبر و قرارم.